الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این فصل بحث درباره این بود که ممکنات دو دسته اند. یک دسته ممکناتی اند که فقط یک امکان دارند و اونها مبدعات اند که امکان ذاتی دارند، و دسته دوم ممکناتی اند که دو تا امکان دارند و اونها مکونات اند که علاوه بر امکان ذاتی امکان استعدادی هم دارند. حالا اینکه مرحوم آخون از اول این فصل تا آخر مستقیماً به این مسئله نپرداختن که بالاخره امکان استعدادی حقیقتش چیه، ولی در فصل هفتم همین به مباحث مواد ثلاث در آخر اون فصل عبارتشون اینه: ثم قد یطلق الامکان و یراد و بهل امکان الاستعدادی. یعنی یکی از معانی امکان، امکان استعدادیه. بعد فرمودن الذی هو تهیع الماده و استعدادها لما یحصل لها من الصور و الاعراض. امکان استعدادی همون تهیع ماده است، یعنی استعداد ماده است برای اون چی که حاصل میشه برای ماده از صور و اعراض. یعنی استعداد و تهیعی که برای صور و اعراض داره، این همون امکان استعدادیه. پس قد تبین، میگیم بسم الله، قد تبین مما ذکرنا ان الامکان الاستعدادی نفس الاستعداد. این نفس الاستعداد از اون عبارت الذی هو تهیع الماده و استعدادها، یه امکان استعدادی همون تهیع ماده و استعداده. ما اینا رو الان روش تأکید میکنیم چون بعد انشاءالله وقتی این فصل تمام شد میخواییم به این بپردازیم که آیا امکان استعدادی همین استعداده یا یه حقیقت دیگه ای. خب قد تبین به ما ذکرنا ان الامکان الاستعدادی نفس الاستعداد، این یه مسئله، و انه کیفیتون استعدادیه، و اینکه استعداد یا کیم امکان استعدادی، چون وقتی امکان استعدادی شد همون استعداد یه چه فرق میکنه، بگی استعداد کیف استعدادیه یا بگی امکان استعدادی کیف استعدادیه. این هم صریح عبارت آخونده. ببینید، ثم قد یطلق الامکان و یراد به الامکان الاستعدادی الذی هو تهیع الماده و استعداد و حال ما یحصل لها من الصور و الاعراض و هو کیفیت استعدادیت من عوارض الموت. یه امکان استعدادی یا استعداد کیف استعدادیه، این صریح در اونجاست. و تمام کلمات آخون در این فصل هم تا اینجایی که خوندیم بر همین مسئله مبتنیه. این که فرمودن امکان استعدادی امر وجودیه، این که فرمودن امکان استعدادی قابل شدت و ضعفه، اینا نمیشه مگر اینکه کیف استعدادی باشه. یعنی بر اساس همون نظر این حرف ها تبیین شده و مبتنی شده. پس دو تا مسئله، مسئله اول اینه که امکان استعدادی همون استعداده، مسئله دوم اینه که کیف استعدادی. اما وقیل انه و ان کان نفس الاستعداد. یعنی این قائلم میگه آقا بله، در اون قسمت اول مدعا ما با شما همراهیم، امکان استعدادی خود استعداد، امکان استعدادی بگو استعداد بگو هیچ فرق نداره، دوتاش یک حقیقت، دوتا اسم داره. امکان استعدادی همون استعداده، لکنه من مقولت الاضافه، لکن امکان استعدادی از مقوله کیف نیست، از مقوله اضافه. لما انه امر نسبی لا يتحقق الا بمستعد و مستعد. لا، تا شما گفتی یه چیزی استعداد داره، طرف حق داره بپرسه استعداد چیو داره؟ مثل این که وقتی میگی من همسایه ام، میگه همسایه کی هستی؟ برادرم برادر کی هستی؟ حتما یه طرف میخواد، مستعد مستعد و له میخواد. خب آقا مستعد و مستعد و له متضایف هست نمیستن؟ متضایف مستعد و مستعد له متضایفن، متضایفان یعنی دوتا اضافه، دوتا اضافه رو با هم در نظر بگیم میشه متضایفان. خود برادری ابوت مقوله اضافه است، ولی اب و اب چی هست؟ متضایف. اب و اب، اخ و اخ، جار و جار، یعنی دوتاشو با هم در نظر بگیرید میشه متضایف. لما انه امر نسبی لا يتحقق الا بمستعد و مستعد له، ف ليس هناك في مثال مثلا نطفه الا کیفیت المزاجیه. مزاج خودش یک کیفیت، برای این که میگن هر کدوم از این عناصر یک کیفیتی دارن. آب مثلا سرده، آتش گرمه، هوا و خاک، خاک خشک و هوا حالا نمیدونم فعوض به هوا چی، بالاخره این چهار تا با هم که ترکیب میشن در هم تأثیر و تأثیر میذارن و سهولت هر کدام شکسته میشه. یعنی دیگه نه آتش اون آتش رو، آتشگری داغی رو داره، نه آب اون سردی رو داره، با هم تفاعلی که میکنن حاصل تفاعلشون یه کیفیت ملموس جدیدی میشه. اونا هم کیفیت ملموس بودن، حرارت کیفیت ملموسه، برودت کیفیت ملموسه، رطوبت کیفیت ملموسه، جفاف کیفیت ملموسه، این تره یا خشکه، اینا رو با لمس ما درک می‌کنیم. یه وقتی اینا با هم تفاعل کردن یه چیزی پدید میاد، اسم اون چیه؟ مزاج. مزاج عبارت هست از یک کیفیت ملموس که حاصل تفاعل کیفیات ملموس متعددی است. کیفیات ملموس متعدد که با هم تفاعل کردن، این میشه حاصلشون مزاج. پس مزاج میشه یک کیفیت، اما کیفیت ملموس. میگه در مثال نطفه چی شده؟ اون عناصر با هم ترکیب شدن، در اثر ترکیبشون یک مزاج پیدا شده، یعنی یک کیفیت ملموس پیدا شده. اون کیفیت ملموس یه امر عینیه، یه امر واقعیه. استعداد چی میگیم؟ این حالا این نطفه استعداد داره که بشه انسان. این استعداد وقتی نطفه شد میگیم، وقتی خاکه نمیگیم. خاک قوه انسانیت رو داره اما استعداد نداره. چرا؟ برای اینکه استعداد اون قوه غریبه، اون قوه جهت داره. خاک هم توی که قوه انسانیت رو داره، قوه همه چیزی هم داره، لذا قوه امر مبهمه. اما استعداد امر متعینه. وقتی شد نطفه انسان، وقت میگیم ها این استعداد انسانیت. یه وقتی این عناصر با هم ترکیب شدن و یه مزاجی پیدا شد، استعداد پیدا میشه. ولی استعداد یه حقیقتی غیر همین کیف ملموس نیست. اما کیف ملموس رو وقتی با اون مستعد و لحمی سنجی یه وصفی پیدا میکنه به نام استعداد. فلیس هونا که فی مثال نطفه الا کیفیت المزاجیه و هذه کیفیت المزاجیه اذا نسب الى ما تستعد لها کل انسان. وقتی این رو به اون انسانه میسنجی، اتصفت هذه الکیفیت و بالاستعداد. یه این کیفیت رو وقتی با اون میسنجی، مهمیم استعداد داره. این استعداد داره از مقوله اضافه است. یعنی تا این مزاج رو با اون مستعد و لهش نسنجی، فقط مزاج، چیز دیگه ای نیست. نظیر این که این کتاب رو تا با میز نسنجی، کتابه، چیز دیگه ای نیست. اما اگه کتاب رو با میز سنجیده، و همون یک کتاب روه، میز زیره. اینجا اون کیفیت مزاجیه رو وقتی با اون واقعیتی که بعد میخواد در اینجا محقق بشه به نام انسان میسنجی، یا این استعداد داره. استعداد از مقوله اضافه است. اتصفت هذه الکیفیت و بالاستعداد، فالاستعداد و من مقولت الاضافه. و کذا در یک مثال دیگه، عندما نقول هذا الصحن مستعد لمئت اشخاص، میگیم این حیات ما 100 نفر جا میگیره. در اینجا هم لیس هناک الا الفضا او المساحه. لا، این مساحت این حیات، فقط همین مساحت، یعنی سطح روی زمین حیات، یا بگو اون فضایی که در حیات هست که بشه حجم، چه حجم چه مساحت، همینه. منتها و ازا نسبه الى ما یسعه من الاشخاص یتصف بالاستعداد. میگیم استعداد 100 نفر رو داره، آمادگی داره که 100 نفر رو در خودش جا بده. پس استعداد از مقوله اضافه است. قیل این طور رو مرحوم آخون همی رو که نقل کردن بفرمان اما حق چیه؟ در جای خودش میاد در بحث قوه و فعل. حالا ما این عبارت رو بخونیم. بفرمان که و منهم من یرا ان المسمى بالامکان الاستعدادی هو به عینه الکیفیت المزاجیت و غیرها. بعضی چنین میپندارند که اون چه نامیده شده به امکان استعدادی به عینه همون معروضشه. میگیم این استعداد داره، معروضش چیه؟ کیفیت مزاجی در مثال نطفه، غیر کیفیت مزاجی مثلا همون فضای خانه در اون مثال خانه، در هر جای دیگه هم که میگید بالاخره یه چیزی متصف میشه اون چیزه، همون چیز اون معروض. مسمى به امکان استعدادی به عینه همون معروضشه، اما نه معروض من حیث و نفسه. معروض من حیث و نفسه متصف به استعداد نمیشه، بلکه من حیث و انتصابها الى صورت التي تحدث بسببها، از حیث اینکه این کیفیت مزاجی یا اون فضا یا هر چیز دیگری نسبتی پیدا میکنه با اون صورتی که حادث میشه به سبب این کیفیت یا غیر کیفیت. میگیم این ظرفیت داره برای 100 نفر، تا گفتی ظرفیت داره برای 100 نفر اینجا استعداد معنا پیدا میکنه، وقتی گفتی این نطفه استعداد داره که بشه انسان اون وقت استعداد معنا پیدا میکنه. مثال زده خودش و مزاج و نطفه. بله حالا غیر آن که یعنی چه کیفیت مزاجی چه غیر کیفیت مزاجی، حالا دوتا مثال میزنه مشخص میشه. میگه مزاج نطفه این مثال است برای خود کیفیت مزاجی. ازعتو بره به ذاته، این نطفه بالاخره عناصری هستند که هیچ کدوم از اون عناصر استعداد نداشتن ولو قوه داشتن. خاک قوه این رو که انسان بشه داره ولی استعداد گفته نمیشه. استعداد وقتی گفته میشه که قوه متعین بشه. کی متعین میشه؟ یعنی وقتی مزاج پیدا بشه. مزاج یعنی عناصر با هم ترکیب بشن یه کیفیت خاصی درشون پیدا بشه غیر از اون کیفیت هایی که قبلا داشتن، که اسم این کیفیت جدید اسمش مزاجه. میگیم مزاج یعنی آمیزه ای از کیفیت های مختلف. این مزاج از اعتو برب به ذاته کانا کیفیت میشه، یه کیفیت مزاجی یعنی میشه کیف ملموس، کیفیتیست آمیخته از کیفیات مختلفی که با هم همشون ملموسن و با هم ترکیب شدن، شدن کیفیت مزاجی، میشه کیفیت. این استعداد نیست. و ازا نصب الی صورت الحیوانیه، همین مزاج رو وقتی نسبت بدی به اون صورت حیوانی که در این پیدا میتونه بشه، میگیم این نطفه میتونه بشه حیوان، وقت کان استعدادن لون صورت حیوانی، میشه این استعداد برای صورت حیوانی. پس استعداد حقیقتی نداره جز همین مزاج، اما در ارتباط، یعنی وقتی اینو در ارتباط با اون در نظر گرفتی اون وقت میشه استعداد. و کذالک صحن و دارینم برای غیرها، اونجا مثال مزاج بود، حالا مثال صحن خانه است. این فضای خانه این صفت رو داره، این خانه و این فضا رو داره. اما و ازا عزیف فزه الى عدد ما یسعه من الناس، اما اگر همین صحنه دار رو در ذهن اضافه کردی و نسبت دادی به اون تعدادی که وسعت داره این صحنه دار، اون تعداد را از مردم چقدر گنجایش داره این؟ میگه مثلا 100 نفر گنجایش داره. میگه وقتی این صحنه دار رو به این 100 نفری که گنجایشش رو داره اسناد دادی، کان امکان الله، اون وقت میشه امکان برای اون. اینجا خیلی جالبه، اونجا گفت کان است تعدادن لها، اینجا میگه کان امکان الله. چرا؟ برای اینکه از نظر این قائل امکان استعدادی با استعداد چیه؟ یکیه. فرق نمیکنه چه بگه کان است تعدادن له، چه بگه کان امکانن له. لذا در مثال اول گفت کان است تعدادن له، در مثال دوم کان امکانن له. خب اینم یه قول. پس قولی هم است در عالم که قائل است به این که امکان استعدادی چه همان استعداد است. این چه همان استعداد است یعنی چه؟ یعنی همه ما هم قبول داریم امکان استعدادی همان استعداد است، ولی این امکان استعدادی که همان استعداد است از مقوله کیف نیست، بلکه از مقوله چیه؟ اضافه. بس تسمع فی تحقیقه ما هو الحق الغراح فی فصل القوه والفعل، و به زودی خواهی شنید در تحقیق این مسئله اون چرا که حق خالصه در فصل قوه والفعل در جلد سوم به اذن الله العلیم الفعال. ما اول به این مسئله اولم به این رو عرض کنم که خود مرحوم آخوند در جلد چهارم و همینطور در جلد پنجم ظاهر کلامشون اینه که همین قول رو پذیرفتن، یعنی اینکه استعداد از مقوله چیه؟ اضافه است. کجا؟ در جلد چهارم صفحه 105. یعنی اگرم بخواید از نظر عنوان نگاه کنید در اولین فصل از بحث کیفیات استعدادیه، تیتر فصل اینه: القسم الثانی من الاقسام الاربعه التي للكيف. کیف گفتیم چهار قسمه. قسم دومش القوه و لاقوه. القسم الثانی من الاقسام الاربعه التي للكيف قوه و لاقوه است که همون کیف استعدادی بهش گفته میشه. و فیه فصول. فصل اول فی انواعه. انواع هذا القسم من الکیفیه ثلاثتون: الاول استعداد شدید الا ان ينفعل، و الثانی استعداد شدید الا ان لا ينفعل، و ثالث استعداد شهید الا ان یفعل. و یکون و تمام، حالا من وسطاش رو حذف میکنم چون وقت میگیره، تمام الامر المشترک ذاتی لها حتی یکون نوعا لمطلق الکیف و جنسا لهذه الثلاثه. میگه چی هست که تمام امر مشترک این ستاست؟ فقط ذکر امران دو چیز. یکی گفتن انه استعداد جسمانی کامل نحو شیء خارج. دومی که گفتن انه المبدا الجسمانی الذی به یتم حدوث امر من خارج. امر خارج اینا رو کار نداریم. و ثانی اولا من الاول، این که بیاییم بگیم جامع این ستا مبدع جسمانیه بهتر از این است که بگیم جامع این صدا استعداده. چرا؟ لأن الاستعداد من باب المضاف، چون استعداد از مقوله اضافه. صفحه 105. چرا استعداد از مقوله اضافه است؟ از لا یعقل الا بین شیئین مستعد و مستعد له. استعداد معقول نیست مگر اینکه دو چیز باشه. فکیف یکون نوعا من الکیف. پس چگونه میشه بگیم استعداد نوعی از کیف؟ استعداد کیف نیست، استعداد مقوله اضافه است. این صفحه 105 جلد 4. در جلد پنجم هم فرمودن که صفحه 117 القابلیت و الاستعداد و الامکان لیست امورا جوهریه. اینا که جوهر که نیستن. لأنها حال و شی بالمقایست الى الخارجیات، چون اینا حالت شی هن با قیاس به خارج. از الاستعداد انما یکون استعداد شیئن لشیئن آخر لهو فی نفسهی حقیقتون و تحصل، برای اینکه استعداد استعداد یه چیزی است برای یه چیز دیگر که برای خود اون شیء و اون شیء دیگر فی نفسه حقیقت و تحصلی است. فینبغی ان یتحصل ذلک الشیء به حسب حقیقت نفسه، بعد اون شیء به حسب حقیقت خودش تحقق پیدا بکنه. ثم تلحقه هذه الاضافه، بعد این اضافه لاحقش بشه، یعنی این عرض استعداد عرضه و از مقوله چیه؟ اضافه. اینجا هم باز خودشون همین نکته ای که هست اینه که مرحوم آخوند عمده بحثای جواهر و اعراض رو تقریبا عباراتشون هم این عبارات فخر رازیه در مباحث مشرقیه. اینجا میشه گفت که خب بنا نداشته ایشون دیگه این مسئله رو اینجا تحقیق کنه، همونطور که حرفای فخرازی رو نقل کرده لابلا این حرفای اونم اومده، چون اون قائل به اینه که استعداد از مقوله اضافه. بله اینجا میتونه بله قائل فرق بشه، بله. البته منحصر به اون نیست، ولی خب او قائل هست به این که مقول از مقوله ایز. اما حالا واقعا این درسته؟ حالا قول این قائل رو بررسی کنیم تا بعد برگردیم و در خود قول مرحوم آخوند. نه اون میتونه که چی باشه؟ کیف استعدادی باشه، به خصوص که تصریح کرده. نمیدونم تشکیل داشتید یا نه، اول بس گفتیم ایشون در صفحه 154 فرمودن و هوه کیفیتون استعدادیتون من عوارض المال، تصریح کردن به این که امکان استعدادی اولا الذی هوه تهیع الماده و استعدادها، امکان استعدادی همون استعداده و هوه کیفیتون استعدادیه، این کیف استعدادیه. اما نکته ای که هست اینه که این ندیدم جایی متعرض بشن و این است که خیلی وقتها متضایفان با مضافان، همونطور که ما هم وقتی میخواستیم تقریر کنیم اگه ملاحظه فرمودید همینطوری ها تقریر کردیم، گفتیم چی؟ گفتیم هر طرف اضافه تنها از مقوله اضافه است، دوتاش رو هم که در نظر بگیری میشن چی؟ میشن متضایفان. متضایفان که مقوله جدا نیستن، اونا در یه بحث دیگه در بحث وحدت و کثرت میشن جزو متقابلان، میشن کثیر، یعنی یکیش واحد دوتاش میشه کثیر، وقتی کثیر شد میشه از نوع اون کثیرهایی که غیریت به ذات. معمولا اینطوره، ولی ما عرض میکنیم که المتضایفان به حسب الاستقراء على ثلاثه، اگه شما بررسی کنید متضایفان را ببینید سه رقم متضایفان داریم. القسم الاول ما يكون من قبيل العله والمعلول، اونایی که از قبیل علت و معلوله، کل فاعل والمعلول، فاعل بدون مفعول نمیشه، الخالق و المخلوق، این عبارات اخرای همه، چون فعل در فلسفه به معنی همون ایجاد، و القاتل و المقتول. خود علت و معلول، علت و معلول متضایفان. چرا؟ چون متضایفان ایناست و هما امران وجودیان یوغلان من، دو امر وجودی هم که با هم فهمیده میشه. وقتی میگی علت، حتما باید معلول هم تصور بشه تا علت معنا داشته باشه. میگی خالق، مخلوق هم باید تصور بشه. اینه یه قسمه. القسم الثانی، ما یحصل من نسبت خارجیت بین امرین کل اخوت و الجوار. بیم آقا، زید برادر عمره. وقتی دو تا موجود باشن یه نسبت خاصی بینشون برقرار بشه، از این نسبت واحد متضایفان حاصل میشه. متضایفان عبارت است از اخ و اخ، متضایف. یا زید و هم خونهشون بغل همه، پس از نسبت خاصی که بین این دوتا هست جار و جار، همین فوق و ته. این هم یه نوعه. القسم الثالث، ما یحصل من کیفیت من صفت حقیقیت ذات اضافه. کل عالم و المعلم. اون اولیه علت و معلوله، یعنی حتما باید یک طرف سمت علیت برای دیگری داشته باشه. دومیه دوتا وصف، حتما باید یه نسبتی بین دو چیز برقرار بشه تا این دوتا وصف محقق بشه. اما یه جام هست که نه، یه صفت باید محقق بشه، اون صفت حقیقی. اون صفت حقیقی علمه. ای گفتید علم در جای محقق شده، خب پس حتما اون موجودی که علم درش محقق شده میشه چی؟ عالم. علمم صفت حقیقیه، چیه؟ ذات الاضافه است. مثل حیات نیست که تا گفتی فلانی حیه، یه کسی عقل نداشته باشه بگه حیه به چی؟ حیه بر چی؟ علم تا گفتی عالمه میگن عالمه به چی؟ تا گفتی عالم به چی؟ پس تنه تو علم اضافه و نسبت به غیر هست. ولی اون غیر، غیره به تحلیل عقل باشه، مثل این که میگه علم به خودش، بالاخره یه چیزی دیگه میخواد. نمیشه همینطور فی حد نفسه بگی عالم است و وقتی میپرسیم عالمه به چی بگید ما به هیچی. به هیچی نه، اگه به هیچی گفتی معناش اینه که عالم نیست. این مثل اون که میگه من دارم، میگیم چقدر؟ یه هیچ. من عالمم به چی؟ خب به هیچی، یعنی جاهل دیگه، معطلی نداره. پس علم از صفات حقیقی ذات الاضافه، چون ذات الاضافه است معلوم میخواد. اینجا علیتی نیست، علم علیت نداره برای معلوم. و راجی و المرجوب، ما که نمیگیم صفت حقیقی ذات الاضافه نیست، ولی یه صفت حقیقی ذات الاضافه منشأ چی میشه؟ منشأ متضایفین میشه. از قبیل علت معلول نیستیم. چرا اول علت معلول رو گفتیم؟ ما میگیم یعنی اینجا از اون قبیل نیست. و لا من صفت حقیقیت ذات الاضافه لا من قبیل علت معلول، یعنی تأثیر و تأثیر یکی در دیگری نداره که از تأثیر و تأثیر این دوتا وصف پیدا بشه. بله؟ نه، اینا فرق داره. حالا در نتیجه این تقسیم میگن همیشه به خاطر این است که ثمره داره. والمستعد له.
چرا؟
نه اونجا طرف علته، ذات خدا علت برای چیه؟ برای ذات صادر اول. اما اینجا یه شخصی هست به نام زید، ذاتش هم علت برای معلوم نیست، چه بسا اون معلوم قبل از او وجود داشته. من علم پیدا میکنم به خدای متعال، عالم و معلوم. میگه علم که در شما محقق شد، این چیه؟ این اقتضای اینو داره که معلوم باشه. علت هم برای معلوم نیست، علم علت معلوم نیست، علم من که علت پیدایش خدا نیست که، هیچ ربطی به علیت نداره. یعنی علم به ما هو علم، ممکن حالا یه جایی علمی هم علت باشه، اما اون نه به ما هو علمه. اگه علم به ما هو علم باشه، باید همه جا علم علت معلوم باشه. اما برخلاف خالق، خالق اصلا تو مفهومش اینه که علت هست برای چی؟ برای مخلوق. خود علت همینطور. خب اینجا صفت حقیقی هست به نام استعداد. آقا استعدادی حقیقتیه، غیر اون کیفیته. درسته که عناصر هر کدوم یه خاصیت ملموسی دارن و وقتی هم ترکیب شدن یه مزاجی پیدا میشه، ولی وقتی مزاج پیدا شد یه چیز دیگه هم پیدا میشه به نام استعداد. و اون این که این میتونه بشه، استعداد یعنی یه معناییست، و اون این که این میتونه بشه جوجه، این تخم مرغ میتونه بشه جوجه. اینکه این تخم مرغ میتونه بشه جوجه غیر اون گرمی تخم مرغه، یه معنای دیگریه. و برای اینکه معلوم بشه این معنا در خارج هست، همین که صدق حقیقی بکنه کافیه. همونطوری که تخم مرغ بر این خارج صدق میکنه، استعداد هم صدق میکنه. این تخم مرغ خاص استعداد داره برخلاف اون تخم مرغ، ولی اونم به همین گرمی باشه، همین کیفیت ملموس رو داشته باشه، ولی به دلیل اینکه اون یه تخم مرغی است که مرغش خروس نداشته، خب اون تخم مرغ رو میذارید زیر مرغ، اینم میذارید، دوتاش با هم میذارید، هر دو داره یک حرارتن. یعنی چه؟ یعنی اون مزاج شما یکسان در هر دو هست. مزاج یعنی اون کیفیت ملموس، ولی یکی استعداد داره یکی نداره. استعدادی حقیقت دیگه ای. اما استعداد که یک حقیقت دیگه مثل علمه، تا گفتی استعداد داره میپرسن که استعداد برای چی؟ پس میشه یک صفت ذات الاضافه. اگه این صفت ذات الاضافه در جایی پیدا شد، حتما باید متضایفانی محقق بشه، مستعد و مستعد له. استعداد غیر مستعد و مستعد له، همونطوری که علم غیر عالم و معلومه. عالم و معلوم آقا متضایفن، اما علم چی؟ علم از مقوله اضافه است. اونایی که فکر میکردن علم از مقوله اضافه است، همین اشتباهو کردن که فخر رازی اینجا کرده. خیلی ها گفتن علم حصولی از مقوله اضافه است، یکیش هم شاید خود فخر رازی باشه، حالا نمیدونم، شاید خود فخر رازی باشه که گفته علم از مقوله اضافه است. چرا؟ چون دیده بالاخره یه عالم داریم یه معلوم، تا دیده یه عالم داریم یه معلوم، گفته پس علم از مقوله اضافه است. در حالی که عالم از مقوله عالم و معلوم متضایفن. ها نکته ای که ما گفتیم میخواییم بگیم اینه، هر متضایفی از مقوله اضافه نیست، مهم اینه. حالا بینویسیم والذی هو من مقولت الاضافه انما هو القسم الثانی. یه نوع متضایفان هستن که از مقوله اضافن، و اون چیه؟ اون متضایفانی که از یک نسبت خارجی بین دو امر، اونجا از مقوله اضافه است. چرا؟ چون اضافه چیه؟ اضافه عبارت است از وصف متکرر حاصل از نسبت. پس اگر دو تا وصف از یک نسبت پیدا شد، یعنی همینی که اینجا بود، متضایفانی که حاصل نسبتن اونا از مقوله اضافه هستن، یعنی اخوت از مقوله اضافه است، جوار از مقوله اضافه است. اما اون علت و معلول دیگه از مقوله اضافه نیست، خلق از مقوله اضافه نیست، خالق از مقوله، ولی متضایفن. اینجا هم عالم و معلوم از مقوله اضافه نیست ولی متضایفن. این باید تفکیک میشد، متضایفان از چی؟ از مقوله اضافه. مقوله اضافه اون قسم دوم لصدق تعریف الاضافه علیهما، ایل صفت المتکررت الحاصلت من نسبت. اما اینا اینطوری نیستن، علت و معلول دو تا وصفی نیستن که حاصل از یه نسبت باشن بگیم بین دو چیز یه نسبت برقرار شده، بلکه علیت یه وصفیه در خود علت که منشأ پیدایش چی میشه؟ معلول میشه. ایجاد شما میگید مقدم هست بر وجود یا نه؟ میگید ایجاد باید بشه تا وجود پیدا بشه. ایجاد صفت علت، همه اون نوع اول از همین قبیله، ایجاد و وجوده. این قسم سوم هم علم پیدا میشه، علم که پیدا شد معلوم میخواد، برای اینکه علم که پیدا شد شخص به وسیله علم میشه عالم. تا گفتی عالم یه معلومی میخواد، میگیم علم داره به چی؟ معلوم. اما اینا دیگه از مقوله اضافه نیستن، اینا متضایف هستن، یعنی دو معنا هستن که با هم تعقل میشن. و من هنا یظهر ان کل متضایفین لیسا من مقولت الاضافه. این همونیست که اینجا میخوایم نتیجه بگیریم. اما نتایج دیگه این بحث داره، یکیش همینه که استدلال شده بر وجود خدا به فطرت، گفتن فطرت رجا، شما امید دارید به یک کمال بی‌نهایت. اگه امید شما به کمال بی‌نهایت هست، پس شما میشید راجی. راجی که شدید باید مرجع هم چیه؟ وجود داشته باشه، پس باید کمال بی‌نهایت هم وجود داشته. شما عاشقید به کمال بی‌نهایت، عاشقی که هست باید معشوق هم باشه، چون متضایف هم. ما میگیم متضایف لازم نیست متکافئ باشه، اونی که متکافئ مضافانه. چرا؟ برای اینکه مضافان خود شما میگی اون دو وصف حاصل یک نسبت، یعنی معلولین علت واحدن. خب وقتی معلولین علت واحدن باید متکافئ باشن. اما متضایفان سری برای تلازم ندارن، سر تلازم یا باید علیت و معلولیت باشه یا معلولین علت واحد. در قسم اول معلولین علت و معلولن، در قسم دوم معلولین علت، ولی در قسم سوم چی؟ عالم از لا معلوم، خدا عالمه اون وقتی که هیچ معلومی نیست. چه اشکال نداره؟ برای اینکه این از مقولات، از مقوله اضافه نیست. متضایفینی هم که علت تلازم درش باشه نیست. این نوع سومه، این که این سومو تفکیک کردیم. آقا عالمه اما معلوم نیست. عاشقه، عاشق چیه؟ عاشق یه چیزیه که خیالیه، اصلا نمیشه محقق بشه. متمنیه، چیه تمنی میکنه؟ یه چیزی تمنی میکنه که اصلا نمیشه. متمنی لازم نیست حتما وقتی بود متمنا هم باشه، ولو اینکه متمنی و متمنا متضایفن. نمیشه بگی تمنی دارم بعد بپرسن تمنی چی رو داری، بگی هیچی. نمیشه. عاشقم بگیم عاشق چی هستی، بگی هیچی. نمیشه. پس اینا معناهای متضایف، ولی دو معنای متضایف لازم نیست که متکافئ باشن. مضافان متکافئن نه متضایفان. سر تکافؤ باید وجود داشته باشه. سر تکافؤ یا علیت و معلولیت یا معلولین علت واحده، و در این سومی هیچ کدوم نیست. اما خب این یه بحث اضافی بود، ربطی به بحث اینجامون نداشت. و السلام علیکم.